به این کاری که انجام میدید انشاءالله دخیل و شریک خواهید کرد. بسیار خوب، به ساعت 13 نزدیک میشیم و میخواییم در این ساعت سخنرانی سپهبد شهید قاسم سلیمانی در اجلاس روز جهانی مساجد که سال 1396 ایراد شده خدمتتون تقدیم بکنیم با عنوان برنامه سخن سردار که به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نسال روح منبر و مطهر جميع شهدا، شهدای دفاع مقدس، شهدای انقلاب، شهدای مدافع حرم و شهدای مدافع اسلام در همه جا اجماعا صلوات. همه دعوای ما در عالم اسلام با غرب بستر یک مسجده، همه وحدت ما هم در عالم اسلام بستر یک مسجده، همه این جنگ بستر مسجد الاقصاست، همه این توطئه‌های حول عالم اسلامی هم بستر همین مسجده و همه اون چیزی که میتوانست و میتواند عالم اسلامی را وحدت بده بستر یک مسجده، اون مسجد الحرام. این اگر بخواهیم توسعش بدیم خیلی بحث گسترده و مهم و اساسی دارد. این عظمت مسجد، نقش مسجد و اینکه مسجد حیات دینی و سیاسی و اجتماعی عالم اسلامی است. ببینید، ما در عالم اسلامی سه نوع مسجد داریم. ما الان ثمره های این سه نوع مسجد را میبینیم. این سه بخش مسجدی که در عالم اسلامی فعالند، در کشور ما هم هستند ها، نه فقط در عالم، در همین کشور شیعه‌ای که نزدیک 270 هزار نفر شهید برای دفاع از اون و تثبیتش داده شده است، این نوع و این سه نوع مسجد وجود دارند. یه مسجد مسجدی است که آگاه سازی می کند، تربیت می کند، در دو بعد از اسلام دفاع می کند، یکی در بعد فرهنگی و دینی و ایجاد وعی در مردم به طور عمومی، در واقع یک مقابله ای با تهاجم فرهنگی که امروز خیلی پیچیده تر از دیروز شده و خیلی شدیدتر و وسیعتر و ناپیداتر از دیروز شده. کجا باید مقابله کنه با این تهاجمی که آقا اسم گذاشتن و اسم به جایی بود؟ حقیقتاً تمام مطالبی که مقام معظم رهبری می‌فرمایند در موضوعات گوناگون نامگذاری می‌کنند خیلی از حکمت‌های عمیقی برخوردار است. نام شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، اینا کلمات بیدار کننده، مثل یه فریاده، مثل یه داده. شما یه جایی یک حادثه تلخ را میبینید، میبینید با اشاره نمیشود، با صدای آهسته نمیشود، داد میزنی. این کلمه شبیخون فرهنگی اون داده، این کلمه تهاجم فرهنگی اون فریاد بلنده که اگر کسی در خودش یک ذره توجه داشته باشه میتواند پی بره به عمقش. یک جوان احساسی این حرف را نمیزنه، یک مرجع تقلید، یک ولی فقیه، یک شخصیتی که 70 سال تو این، بیش از 70 سال تو این بستر اسلام رشد کرده و ایجاد رشد کرده یا رشد ایجاد کرده، این حرف رو میزنه، این حس او، این درک او، اون توجه او، ما طول میکشه، سالها بهش میرسه. یه مسجد یه وظیفش اینه، مقابله با این میکنه، همزمان که با این مقابله میکند تربیت مدافع هم برای او میکند، هم تربیت مدافع فرهنگی میکند، هم تربیت برای ایثار و فداکاری میکند، که اونجایی که بنا شد دفاع نظامی کند، دفاع امنیتی بکند، اونجا هم این روح و این انگیزه و این آمادگی وجود داشته باشد. این در دولت ها نمیشود، این در ساختارهای دولتی نمیشود، این در پارلمان نمیشود، این در وزارتخانه نمیشود، این در مسجد میشود. این حجم کانون گسترده ای که وجود دارد، این کانون ها باید این دو کار انجام. یه مسجد کارش اینه، تا حالا نتیجه بزرگی گرفتیم، ما پیروزیمون رو در جنگ 8 ساله مدیون مسجدیم. البته وقتی مسجد میگیم منظور پیکره مسجد نیست که مقدسم هست، بدن به عنوان خانه خدا، به عنوان اون امام جماعتی یا امام مسجدی که وجود داره مدیون او هستیم، که امام در رأس آنها بود دیروز و امروز، امام امروز مقام معظم رهبری در رأس همه این ائمه جماعات و جمعه وجود دارد. یه مسجد دیگر هم داریم که وظیفش، یا نگیم وظیفش، کارکردش اینه، چون بعضی وقتا وقتی میگیم وظیفه یعنی کسی یه جهت بهش داده، وقتی که میگیم نتیجه یا ناخودآگاه یا غیر ناخودآگاه، به هر صورت به این ممتج می شود که روح بی تفاوتی را، بی انگیزگی را، به من چرا، به من چه مربوط هست را در جامعه می کاره. اینم تو جامعه ما، تو این کشور ما، تو این شهر تهران ما، تو این اطراف گوناگون وجود دارد. کاری نداره، نگاه میکنه به معمومین، به این متمکنین، با آدمایی که اونجا هستن، از چه حرفی خوششون میاد، چه حرفی ناراحتشون میکنه، چه حرفی ممکنه حمایتشون رو از مسجد بگیرد، این وجود دارد. ما توی شیعه داریم این را، تو سنی هم وسیع داریم این را، که یک نوع بی انگیزگی، یک نوع بی توجهی. نمازتو بخون، نمازشو بخون، نماز جماعت خوبی با قرائت، بدون قرائت، با تعقیب، بدون تعقیب داشته باشد و برود، رونق رو داریم. یه مسجد هم داریم که کلن وظیفش انفجار ماشین اسلامه، اون مسجدیست که ائمه تکفیرین برش سوارند، نتیجهش این تولد و مولود نامبارک خبیثه است که امروز ما به عنوان داعش و جبهه و نصره و سطوح و گوناگونی داریم میبینیم. اینم یه مسجد. اینا سه تا مسجدن، هر سه مسجد در عالم اسلامی وجود دارن، حضور دارن، ما میبینیم اینها را، نتیجه اینها را هم داریم میبینیم. خب ما الان مواجه با دو درگیری هستیم یا دو خطر هستیم. یه خطر داخلی که اسمش رو گذاشتیم فتنه مذهبی، یه خطر خارجی که در واقع یک تهاجم گسترده تری بر علیه عالم اسلامی وجود دارد و همه تلاشش اینه که یک همسانسازی در عالم اسلامی مشابه اون چیزی که تصور میکنند ایجاد کند. هیچ کاری به حجم مصلین ندارند، هیچ کاری به عدد نمازگزاران ندارند، با اون چیزی که به نمازگزاران تزریق می شود کار دارند. هر کجا می خواد باشه این مسجد به این نوع کار دارند. یعنی شما تو اردن هم بروید مساجد گسترده این می بینید بیشتر از شهر تهران مسجد وجود، مثلا از ممکنه الان با تهران مقایسه کردم درست نباشه، اما یک نوع بیخبری در کنار رژیم صهیونیستی، اون ور یک کشتار وجود داره، این ور بیخیالی وجود داره. تو مصر همینطور الازهر یعنی حوزه علمی قم به شکل دیگری یک مرکز اساسی تربیت دینی علمای اهل سنت تربیت یافتگان عموما دو تا مدرسه هست، یکی مدرسه الازهر یکی مدرسه مدینه هست. این دو تا مدرسه اثرگذارن. این الازهر که الازهر حکومتی هست ما داریم میبینیم اینجا، یعنی هیچ اثر ایکاش نبود، چون اگر نبود هیچ دردی نبود وقتی و هست به این حال در کنار غزه، غزه در کنار مرز مصر وجود دارد. الازهر با این تاریخ، با این عظمت، با این علما، با این تربیت، با این حجم مساجدی که تحت پوشش و پیکری خودش دارد، وقت میبیند این اتفاق داره در غزه میفته. غزه در محاصره از بیدارویی و از گرسنگی میمیرد. هر کجا این مهمترین اتفاقی که افتاد و امام رضوان الله تعالی علیه اون برجستگی که نسبت به همه مراجع و علمای بزرگ ما داشت، این جسارت تشکیل حکومت اسلامی برای ماهیت بخشی به هویت بخشی به همه ارکان دین بود. اصلا چی میتونه محاسبه بکنه خدمات امام را؟ اصلا قابل مقایسه نیست با هیچ مرجعی، با هیچ دوری. من که نه طلبیم نه بچه طلبیم، آدم بچه کشاورزی هستم، ولی اونقدر که ما فهم میکنیم با هیچی قابل مقایسه نیست خدمت امام، کاری که امام کرد. این چیزی که امروز مقام معظم رهبری با خون دل با تمام وجود ازش مراقبت میکند، در هر نطقی استناد به امام میکند به عنوان یک مرجعی در پایه‌گذاری همه موضوعات اساس. این یک نکته. نکته دوم، به من میگن شما مسئول، مثلا عرض میکنم جلوگیری از سقوط این پل هستید. این پل را اسمش سوریه، دست من میدن میگن تو مسئول جلوگیری از سقوط این پل هستید. خب من دور همین پل که عرضش 20 متره، طولش فرض کنین 100 متره، 200 متره، سربازان را بچینم دور این پل روش واستم، من میتونم این پل را حفظ کنم؟ حفظ این پل یه محیطی داره، اگر این محیط سقوط کرد دیگه این پل سقوط کرده. اگر این ارتفاع مشرف بر این پل سقوط کرد، این پل سقوط کرده. اگر این محدوده اطراف این پل به دست دشمن افتاد، دیگه تو نمیتونی اینجا مقاومت کنی، تو یه جزیره کوچیکی زود سقوط میکنه. نگاه به مسجد به عنوان ائمه جماعت، یه وقت نگاه به این 250 متر و 300 متر و 100 متر و 500 متر محیط مربی داخلی مسجد، این همون پله، این همون 150 نفر و 200 نفر و 300 نفری که میان خدمت شما نماز میخونن، همونا ممکنه حفظ بشه، ممکنم نه. این حفظ اون پل نیست، جامعه رو میخوایم حفظ بکنیم. اگه آقای علی اکبری میخوایم جامعه رو حفظ بکنی، یه مسجد مثل یه قرارگاه، یه محیط امنیتی داره، یه محیط فرهنگی داره. اگر شما همین محدوده داخل مسجد رو مقیاس قرار میدید، ارزیابی میکنید، اشتباهه، هیچ فایده نداره، باختین. من یه وقت رفتم توی سپاهی، از خودم مثال بزنم، گفتم فلانی کجاست؟ گفت ولش کن این رفت، تمام شده این. گفتم فلانی که میگم اینی بچه جنگ، فرمانده لشت گردان، فرمانده تیب، خدشکن، مسئول اطلاع عملیات، تخریب، فلانی کجاست؟ گفت اینم ولش کنی، اصلا یه چیز نداری، اینم اصلا متاسفانه رفت. من برگشتم به برادر بزرگ خودمون، گفتم این فرمانده ما خط شکسته شده، این خطش سقوط کرد. کسی که نتونه سربازای خودش رو تو خط حفظ بکنه، خطش سقوط کرده. سقوط خط من به این نیست که دشمن برود، سقوط خط من اینه که اصلا نیروی دست خودم متفرق بشود. اگر مسجدی نیروی دست خودش یعنی محیط دور خودش سقوط کرد، خوی امام جماعت سقوط کرده، این خط شکسته، این دشمن وارد خطش شده، این نتونسته خوب مراقبت کنه، دیدبانی خوبی نداشته، این ارتباط خوبی نداشته، این جاذبه خوبی نداشته، این همت خوبی نداشته. این که ما هنر بکنیم یک برادر محترم را چند شغله خسته میاری میکنی امام جماعت یک مسجد، یک مسجد محله 50,000 نفر 100,000 نفر آدم محیطشند، بعد میکنی میشیم ما این آدم خسته را میکنیم امام جماعت این محدوده. این بنده خدا میاد اینجا از 6 تا 7 تا 10 تا 20 کار داره، افتخار میکنیم فلانی امام جماعت مسجد ماست و فلان جا با 20 تا کار 20 تا شغل. خب این آدم خسته چطور میخوای شما یه محیطی به این بزرگی را حفظ بکنه؟ اگر این رفت، این محیط را، این محیط را کشیدین، گفتین آقای حجت الاسلام مثلا حسینی، این محیط شماست، این محیط فرهنگی شماست، طول و عرضش اینقدره، این 10 کیلومتر مربع مسجد توه، نه 200 متر مربع مسجدته. او را افتاد رفت توی مردم جذب کرد، این درست، این بی حجابه، این با حجابه، این اینجوریه، اون اونجوریه، این چپه، این راسته، این اصلاح طلبه، این اصولگراست. خب چه میخواین حفظ کنه؟ چه داریم حفظ میکنه؟ آخه اینا مردم ما هستن، بچه های ما هستن، خب باید بریم دنبال این، باید بیفتیم دنبال این. من یه بار دیدم گفتم این که بچه حزب الله فقط جمع خودشون، من و آدمای خودم، من و رفقای خودم، من و مریدای خودم، مدعا هستم با مریدای خودم جمع بشیم توی یه جو، خب چی؟ این که نمیشه انقلاب رو حفظ کردن، این که نمیشه جمهوری اسلامی رو حفظ کردن. ما یک گردان را، یک گردان 300 نفره، آقای علی اکبری شما تو جنگ بودیم بدونید 300 نفر آقای عسکری میتونن. خب ما برای اداره 300 نفر کلی دوره های مختلف میذاریم، دوره عالی، دوره دافوز، دوره چی، دوره چی، برای چی؟ برای اینکه مدیر لایقی بشه تربیت بتونه کنه. خب ما مسجدمون کمتر از یک گردانه، نصب میکنه، ول میکنه، فرضاً جمع کنیم سالی 2 مرتبه 3 مرتبه سخنرانی کنیم، 20 دقیقه بریم خداحافظ شما، تمام شد. خداوند بعضی وقتا برای تبلیغ یه چیزی، برای بزرگ دادن عظمت یک موضوعی، یه حادثه را می آفرینه. این شهید حججی برای عظمت بخشیدن به همه عظمت‌های دفاع از حرم بود، به این دلیل باید بزرگ بشود که اون بزرگهای مغفول مانده را همه متوجه بشوند. البته ما بنا نداریم هر اقدامی را تبلیغاتی کنیم، بین برش تأکید بکنیم. ما امروز توی منطقه به لطف خداوند جمهوری اسلامی از یک قدرت فائقه حقیقی غیر قابل خدشه اساسی بهرمنده. من فکر نمی کنم در طول تاریخ ایران به معنای ایران یک کشور و ملیت و در بعد مذهبی هیچ وقت چنین قدرتی که تونیده شده باشد. این خیلی مهمه. ما داشتیم گردبادی قدرت هایی که نادرشاه رفته تا هندوستان، مثل گردباد رفته، مثل گردباد برگشته، در جای دیگه داریم. اما قدرتی که تونیده باشد، دو مذهب را به همدیگه اتصال بده، سنی و شیعه را، این خیلی مهمه. این بقای قدرت تو اینه که بتونه این تونیدگی را ایجاد کند. باید دید چه عاملی باعث می شود که این تونیدگی در دو مذهب به وجود بیاد. دوم، مسائل قومی را و مسائل زبانی را حل بکنه، بتونه این هم یک عمقی ایجاد بکنه، یک تنیدگی ایجاد کنه. این باعث ثبات تثبیت به اینه، یعنی اون چیزی که غیر قابل جدا شدن باشه. وقتی یک چیزی متعلق شد به یک چیزی، اونقدر چسبندگی پیدا کرد که نشه تفکیکش کرد و جداش کرد، این تثبیت به وجود اومده. در این دوره انقلاب، در موقعیت انقلاب در بعد مذهبی و در بعد ایران، در بعد ملی، این چسبیدگی و این تونیدگی و این در هم فرو رفتگی در این ابعاد به وجود اومده. چند دلیل اساسی داره. البته اساس این فضا و رسیدن به این جایگاه، بدون این که بخوام غلو کنم، یعنی این حرفای مرسوم را بزنم، مهمترین و بارزترین و شاخصترینش رهبری بود. مقام معظم رهبری در دو بعد، حالا این مقداری تو ذهنم هست، ابعاد گسترده، اثرگذار بودن در این عمق. چون کلام وقتی حقیقت داره اثر داره. یکی در حکمت. حکمت در چند مسئله خیلی مهمه، در تشخیص مکانی موضوع و موضوعی اون و زمانی اون. شما ممکنه تشخیص درستی بدید اما از نظر زمانی به موقع عمل نکنید، این نمیتونی اون فرصت رو به دست بیارید. اما اگر در وقتش وارد شدید، این ارزش دارد. شما یه وقتی توی بیابانی برای یک موضوع یک فریادی میزنید، این فریاد تو اون بیابون شنیده میشود، اما یه وقتی داد میزنید که یک عالمی دارن داد میزنند، دیگه این داد زدن شما تو یک عالمی از داد گم میشود، دیده نمیشود. ما وقتی رفتیم به مقابله با تکفیر که دوستان ما را نصیحت می‌کردند انقلاب را محترم حفظ کنید، این دوستان هم در کشور بودند، در داخل کشور در سطوح عالی، و هم در خارج کشور که دوستداران انقلاب ما بودند، می‌گفتن محترم بمانید، محترم باشید، مسلمان‌ها شما را دوست دارند، انقلاب را دوست دارند، وارد این موضوعات نشوید. شما وارد سوریه نشوید، شما وارد عراق نشوید، وارد این مناقشات خودتون نکنید. خب یه فکره، اینجا خیلی ها هم استدلال میکردن پیرامونش، استدلالش هم استدلال ضعیفی نبود. ما مصالح را باید تشخیص بدیم. خب این خیلی مهمه، یک نقش، یک شخصیت. بعضی وقتها ظلم میکنیم، این ظلم دو نوعه، یکی در بیاناتمون، یکی در عدم فهم و شناختمون نسبت به این جایگاه. دوم شجاعت. خود این تشخیص یه مسئله نیست، اما وقتی میرسیم به محاسبه عمل که ورود کنیم ورود نکنیم، نتیجه ورود چی میشود، چه عواقبی دارد، اونجا درجا میزنن خیلی ها. اینجا جسارت میخواد، اینجا شجاعت میخواد که بتونه این حکمت را به این تشخیص را به منصه ظهور برساند. ما در این دو بود، در هر دو بودش موفق بودیم. این برجستگی ما نسبت به دشمنانمونه. یه حرف خیلی مهمی خدا رحمت کنه آقای هاشمی زد نسبت به امریکایی ها. گفت مثال امریکایی ها مثل این است که عقل یک گنجشک را در کله یک دایناسور بذارند. درسته و درست هم بود این حرف. خب ما اولین و مهمترین موضوع ما این بود. موضوع دوم ما که موجب این تثبیت شد منطق ما بود. ما برای دفاع از مردم عراق وقتی ورود پیدا کردیم هیچ وقت نیامدیم تفکیک کنیم بین منافع ایران و منافع عراق. ما منافع مردم عراق را منافع خودمون تعریف کردیم، گفتیم اینها پیروز بشن، آزاد بشن، استقلال داشته باشن، یه کشور دوست ما باشن، این منافع ماست. خب ظاهر و باطن تعریف ما از کار با عراق هم همینه. ما چاه نفت عراق را نمیخواستیم، ما مثل بعضی کشورها مدعی شهر عراق نبودیم، یه موسل مال ماست، کرکوک مال ماست، کجاست مال ماست. نه، ادعای ارزی نداشتیم، ادعای مالی نداشتیم، ادعای خاصی نداشتیم. داعش کشوری ایجاد کرد که به تنهایی از کل عراق بزرگتر بود، از کل سوریه به تنهایی بزرگتر بود. اسمش گذاشت حکومت اسلامی عراق و شام. اگر ایران مثل این کوه، این سلسله جبل البرز میگن، این چه اثری داره؟ خداوند هم طوری مقرر کرده این کشور در وسط این مرز عالم اسلامی قرار بگیره. این عالم اسلامی را اگر به سمت شرق و غرب تقسیم بکنید، ایران وسطش قرار داره، سکان اینه، ثبات اینه. هیچ وقت ایران کشور تکفیرخیز نیست، هیچ وقت ایران کشور بحرانخیز نیست، همیشه ثبات دهنده بوده. 700 سال این کشور مورد هجوم‌های گسترده ای بوده، اما هی خم شده، راست شده، رو پای خودش ایستاده. اصالتی داره این کشور در سطوح و گوناگون داخل خودش. خب امروز شده منشأ ثبات، سوریه را ثبات داد. کی باور میکرد این همه ارتش‌هایی که در مقابل ما ساختند؟ سعودی دو ارتش ساخت، جیش الاسلام بعد جیش الحر، این دو ارتش، احرار شام یک ارتش، جبهه نصره چهار ارتش، به اضافه سازمان‌های گسترده‌ای که 120 ساختار نظامی را در مقابل ما درست کردن به نام مذهب. جنگ مذهبی ساده نیست، هیچ ارتشی در مقابل جنگ مذهبی نمیتونه مقاومت بکنه، سقوط میکنه. اون چیزی که در مقابل فتنه مذهبی استادگی کرد حقیقت مذهب بود، با مذهب مقابل یک فتنه مذهبی گرفته شد، نه با قدرت نظامی ارتش امریکا. امریکا چرا گفت این جنگ 30 سال 20 سال طول خواهد کشید؟ اما چرا در عراق این فتنه رو به خشکیدن هست و در سوریه همینطور؟ اون چیزی که ناجی شد این قدرت مذهب بود، این از درون مسجد متولد شد. من حرف خیلی دارم توی این موضوع بخوام بزنم به این جمع، این جلسه که الان آخرام گذشت، من نزدیک 1 ساعت دارم صحبت میکنم. منتها خواهشم از شما اینه برادران عزیز، سروران گرامی، مظهر همه این قدرت اسلام امروز ایران، مظهر همه این قدرت جمهوری اسلامی است. و اگر در این مظهر خدشه ای وارد شود، همه عالم اسلامی سیلی می خورد که سالها کسی نمیتونه برش گردونه. باید کار کنه. همونطوری که این شهید و اون شهید جلوی خودش را دم تیغ میداد، ما باید استراحت و حلاوت خودمون را دم شلاق خودمون بدیم. اگر این کار را کردیم مجاهدت کرد. خدا به حق محمد و آل محمد به شما سلامتی طول عمر و موفقیت عطا بکند. شهدای گرانقدر ما را با سرور و سالار شهیدان محشور کند. رهبر عزیز و بزرگوار ما را این منشأ و محور اقتدار و عزت ما برای هممون حفظ کند. واقعا سروران گرامی، اگر امروز این جمله را که بعضی وقتا مثل همین تعقیباتی که شعارهایی که در تعقیب نماز میدیم، امروز از صدق نیت بگیم که خدایا از عمر ما بردار، بر عمر رهبرمون اضافه کن، یک حرف ارزشمند و مهم است، یک ضرورت حقیقی است. السلام علیکم و رحمت الله.